بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. شخصیت‌های کم نظیر، والا مقام تربیت شده با تقوا، عالم و آگاه، در نوشته های خود نوشتن پروردگار مهربان عالم تشریفاتی چهار خانه داره. این خانه ها با توجه رحمانیت او شرف پیدا کرده. یک خانه نامش بیت المعموره که میگن قبله فرشتگانه و در عالم بالاست. یک خانه بیت المقدس که قبله امتهایی از گذشته بود، به مدتی هم قبله مسلمون ها بود تا 13 سالی که پیغمبر در مکه بود. قبله سوم هم کعبه است. معمار بیت المعمور با این اوصافی که براش بیان کردن فرشتگانن، معمار بیت المقدس سلیمان، معمار کعبه ابراهیم و اسماعیلند. اما چهارمین خانه و بیت دله که معمارش مستقیماً وجود مقدس پروردگار مهربان عالمه و میگن این سه خانه‌ای که معمارهاش غیر خدا هستند کجا؟ و این خانه‌ای که معمارش خود پروردگاره. درباره قلب هم دانشمندان مسلمان هم دانشمندان خارجی واقعا کتاب‌های با ارزشی نوشتن. البته دانشمندان چه شرقی و چه غربی نه درباره باطن قلب بلکه درباره ساختمان قلب کتاب ها نوشتن که قلب در طرف چپ بدن قرار داره، دو بطن داره، سیاه رگ داره، سرخ رگ داره. کارش هم دو تا کار پمپاژ خون تصفیه شده به تمام بدن و جمع‌آوری کردن خونهای آلوده و بردن به کبد و تصفیه کردن و دوباره به قلب برگردوندن. پزشکی هم مسئله قلب رو حدود 70-80 سال یه مسئله مستقل قرار داده، یعنی دانشگاه‌هایی هست، اساتیدی هستند که فقط درباره قلب مسائل پزشکی رو مطرح می‌کنند، علت‌های بیماری‌های قلبی، علت‌های سکته قلبی، علت‌های آریتمی‌های قلبی از این حرفایی که حتما شنیدی تو بیمارستان ها مطرح حرفشو میزنن. اما انسان‌های الهی و اهل حال و اهل تقوا و کارکشته در مسائل مثبت معنوی، اینا مطالبشون درباره قلب هم مفصله و هم مربوط به باطن قلبه، به معنویت قلبه، که واقعا بین حرفای اینا با حرفای دانشمندان ظاهربین که فقط ساختمون قلبو میبینن و کار قلبو میبینن خیلی فرق میکنه. گرچه این ظاهربینان هم نکات خیلی با ارزشی درباره قلب مطرح کردن. یکیش اینه که قلب به گونه‌ای ساخته شده که تا 70 سال قدرت داره 3 میلیارد مرتبه باز و بسته بشه. این طبیعت قلب. حالا اگر پروردگار عالم اراده داشت که 3 میلیارد بیشتر میتپه و کار پمپاژشو انجام میده و در 24 ساعت هم انرژی که مصرف میکنه مساوی با آسانسوریه که 3 نفر رو 100 متر ببره بالا و بیاره پایین. یعنی قدرت کارش بسیار قویه. و میگن که حالا پارچه رو، 2 تا قابلمه روحی رو، 2 تا آهن رو، 2 تا فولاد رو، 2 تا جنس خیلی سخت رو شما به هم بسابین، ساییده میشه و براده میده بیرون. اما 70 سال قلب باز و بسته میشه ولی ساییده نمیشه، چون اگه بنا به ساییده شدن باشه 1 ساله کارش تموم میشه. حالا عضلات قلب و رگهای قلب و چه جور حکمت و علم او متفاوت از همه ماهیچه ها و رگه ها آفریده که اگه خود آدم چکش تو سر قلب نزنه با پرخوری، با کمخوری افراطی، با قصه زیاد، با رنج زیاد، 100 سال میتونه راحت کار بکنه و خونرسانی بکنه به بدن. حرفای دیگه هم دارن که تو کتاباشون نوشتن، واقعا خوندنیه که همونا رو آدم بخونه در حد لازم یقین به وجود پروردگار پیدا میکنه که این یه تیکه گوشت چه خلقتیه، چه پدیدهیه، چه آفرینشیه که در این بدن 80, 90, 100 سال مهمترین کار بر عهدشه. و یه مسئله اعجاب‌انگیزی که داره اینه که تو این 80-90 سال اجازه یک لحظه استراحت و چرت زدن نداره. چون اگه یه لحظه بخواد استراحت بکنه جای آدم گورستانه. همه اعضا و جواره استراحت دارن، خود مجموع بدن خواب داره، ولی به قلب اجازه استراحت و خواب داده نشده. یه جمله در این زمینه از حضرت سیدالشهدا نقل کنم. امام قبل از این دانشگاه ها، قبل از این تحقیقات، قبل از این پیشرفت دانش در مقدمه دعای عرفه ساختمان قلب رو توضیح دادن و تشریح کردن. اگه دلتون خواست امشب مفاتیح با ترجمه دارید، نگاه ابی عبدالله رو به ساختمان قلب، کارکرد قلب بخونید و ببینید که گاهی کسانی در این عالم پیدا میشن و پیدا شدن که علمشونو از زمین نگرفتن، علم رو مستقیم از سازنده آفرینش گرفتن. که اینجا آدم درباره همین مقدمه دعای عرفه اصلا چاره‌ای در خودش نمی‌بینه مگر این که به امامت ابی عبدالله و به علم بی‌نهایتش و به نگاهی که به آفرینش داشته تعظیم کنه و از این مسائل مطرح شده ی حضرت سید و شهدا به این یقین برسه که عالم خدا داره. اما اهل معنا اونا میگن که قلب خانه خداست، القلب حرم الله، گفتار امام ششم. درباره این خانه که ملک تشریفی اوست و معمارش هم خود اوست، تکلیف ما چیه؟ وظیفه ما چیه؟ یه وظیفه ما اینه که با همین قرآن، با همین روایات توحیدیه، با همین دعاهایی مثل دعای عرفه، خورشید یقین رو در این خانه روشن کنیم. یقین به پروردگار و یقین به آخرت، یعنی با این ابزار الهیه، قرآن، روایات، دعاها، باور نسبت به پروردگار و باور نسبت به قیامت رو به قلب بچشون. چون اگه این کارو نکنیم قلب بیمار میشه، بیماریشم بیماری سختیه، چنان که در سوره بقره درباره قلوب بیمار پروردگار میفرماید فی قلوبهم مرضون. و میبینید کلمه مرض الف و لام نداره. این که کلمه مرض الف و لام نداره به چه معناست؟ اگر پروردگار میفرمود فی قلوبهم مل مرض، یعنی این گروه دلشون یه مقدار بیماری داره، ولی این که پروردگار عالم کلمه مرض رو با الف و لام نیورده، فی قلوبهم مرضون، معنیش اینه که حبیب من در دل اینان بیماری بسیار سخت و سنگینی. آیا قابل معالجه هست؟ یقینا. آیات و روایات و انبیا و ائمه طاهرین اعلام کردن که در لطف، رحمت، کرامت و احسان پروردگار بروی هیچ قلبی بسته نیست. اگه دارنده قلب بیمار واقعا بخواد قلبشو از بیماری هایی که داره معالجه بکنه، هرچی هم که سخت باشه، راه داره. یعنی پروردگار عالم زمینه ناامیدی در حل مشکلات، در شفای بیماری های باطنی به احدی نداده. او زمینه ناامیدی نداده. حتی از ناامید شدن و دل سرد شدن نهی شدید کرد. نهی شدید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای کسانی که بلا سر خودتون آورد، بلا سر قلبتون آوردید، بلا سر بدن عنصریتون آوردین، بلا سر روحتون آوردین، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نباشید. ببینید اصلا اعلام ناامیدی از طرف او نشده، یک. و علاوه بر این از بندگانش درخواست میکنه از رحمت من ناامید نشید اصلا. یه جمله دیگه هم در قرآنش آورده، این خیلی فوق العاده است برای اینکه خط ناامیدی رو کور بکنه نسبت به هر کس. و اون اینه که در سوره یوسف می‌فرماید انه، یعنی قطعاً حتماً، انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، کسی ناامید میشه که نسبت به من کافر باشه. اما اگر کفرش دست برداره، خب لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نباش، بیاین دردتونو بگین، مشکلتونو بگین، توبه بکنید، ناله بزنید، گریه بکنید، کار خیر بکنید و من شما رو معالجه میکنم، شما رو درمان میکنم. ننزل من القرآن ما هو شفاء، اون کتاب من درمانگر، درمان کننده قویه. خب خیالتون از این مسئله راحت شد که او زمینه ناامیدی به بیمار قلبی نداده ابدا. سه تا بیمار رو در قرآن اسم میبره که در آیات زیادی مطرحن: کافران، مشرکان، منافقان. شما آیات کافران رو در همین ابتدای سوره بقره ببینید، آیات مربوط به منافقان رو ببینید، آیات مربوط به مشرکان رو هم ببینید. شدیدترین بیماری نفاق دورویه که آدم ظاهرش به گونه‌ای باشه، باطنش با خدا، با مردم، با حقایق، با نعمتها به گونه دیگه باشه. شدیدترین گناه قلب نفاقه که پروردگار درباره کافران می‌فرماید لهم عذاب علیم، درباره مشرکان میگه لهم عذاب عظیم، درباره منافقان میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینا بدترین ها هستن. حالا همینا رو در قرآن ببینید، میفرماید اگه توبه کردن، اصلاح شدن، با شما بندگان مؤمنم یکی هم. یعنی زمینه ناامیدی نمیده، کسی که ناامیده خودش ناامیده، اشتباه میکنه، راه رو کج داره میره. خب بالاترین وظیفه انسان اینه که با کمک قرآن، با کمک روایات، با کمک دعاها یقین رو در قلبش جا بده. چون در عالم جایی با شرافتتر، با ارزشتر، پرقیمتتر از قلب نیست. چیزی که بیشتر مردم بهش توجه ندارن. یه روایتی رو هم اونا نقل کردن هم ما. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. خدا به قیافه های شما و به ثروت شما اصلا نظر نداره. بر چی نظر داشته باشه؟ یه خود پوست و گوشت و رگ و پی رو با هم دیگه با گزروف قاطی کرده شده صورت ما. اصلا برای او چه ارزشی داره؟ حالا اگه بخوایم قیمتیش هم حساب بکنیم، بگیم به نفر آقا امکان داره پوست ما رو، گوشت صورت ما رو، چشم و گوش ما رو، زبان ما رو، دندونای ما رو، فک ما رو از نظر مادی وزن بکنی؟ میگه بله. خب وزنش کن ببینی چقدره. اینا قاطی واتی با هم دیگه فرض کنی 3 کیلو. چند پیچ؟ بله، اگر کسی بیاد کسی رو بکشه چون گناه کبیره مرتکب شده و یه نفر رو از حیات ظاهر بریده، زن و بچه‌ای رو داغ دیده کرده، دادگاه ها برابر با محاسبه با قیمت جان زمان پیغمبر میگن اگر در ماه حرام نباشه 300 میلیون تومان مثلا، اگه در ماه حرام باشه یه مقدار بیشتر. حالا کل عنصر بدن من که بکشنم 300 میلیون تومان، من رو برای خدا چه ارزشی ده؟ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. حالا من در یه بانکی 200 میلیارد تومان پول داشته باشم، شما در قرآن ببینید خداوند میفرماید لله میراث السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض. این 200 میلیارد تومان من در مقابل 7 آسمان، در مقابل چند صد میلیارد کهکشان، در مقابل زمین‌ها، کوه‌ها، دریاها، اقیانوس‌ها، معدن‌ها چقدر می‌ارزه که خدا نگاه بکنه؟ واسه چی نگاه بکنه؟ برای چی نگاه بکنه؟ یا آدمی که خیلی نداره میره تو بانک بسته‌های اسکناس رو می‌بینه، خیلی براش مهمه. ولی پروردگار عالم نه قیافه ما و نه پول ما اصلا براش مهم نی و هیچ ارزشی هم نداره ابدا. خب به صورت شما توجهی نداره، به ثروت شما توجهی نداره، اینجاش مهمه. ولیکن ينظر الى قلوبكم، مورد نظر خدا فقط قلب. چقدر میارزه؟ چون حرم الله نمیدونیم چقدر میارزه. به وسیله قلب که مردم میرن بهشت، نه دست و پا و شکم و کلیه و رگ و پی و شش و جیگر سیاه، نه یوم. این کلام ابراهیم در قرآنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط دل درست بیار قیامت سرتو بنده پایین راحت برو بهشت. فقط قلب درست بیار. اگه قلب بیمارو با خودت وارد قیامت بکنی، امیرالمومنین میفرماید این قلب بیمار در اونجا درمانی نداره. و این قلب اگه گرفتار جهنمت بکنه نجاتی نداری. لا یبرع ضریرها. امیرالمومنین میفرماید گرفتار آتش جای آزادی نداره. ولکن ینظر الی قلوبکم. دل پیش پروردگار عالم از ارزش بسیار بالایی برخورداره. به کسی هم قیمت دل رو اعلام نکرده، چون اگرم اعلام کرده بود من یکی که نمیفهمیدم. تومنی که اعلام نمیکرد که بگه قلب 200 میلیارد دلار میارزه. معنوی اعلام میکنه که قابل درک برای کسی نیست. خب قرآن یقین میده به انسان. چگونه؟ یه مقدمه کوتاه بگم که چجوری ما میتونیم یقین رو از قرآن بگیریم انتقال به قلب بدیم. یه آیه فقط براتون میخونم، یک آیه. البته چند تا آیه الان قابل خوندنه، ولی یه آیه میخونم. تو سوره اسراء، قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. حبیب من، اگر تمام انسان ها، امام تعدادشون رو نمیدونی، تو این تمام انسان ها انقدر عالم و استاد و دانشمند و فرهیخته و ریاضیدان و فیزیکدان و شیمیدان و جهانشناس است که معلومی چند تان، اگر تمام انسان ها و تمام جن ها با هم دیگه دست به دست هم بدن، پشتوانه هم بشن، قدرت های عقلی و فکری و علمیشون رو هم بریزن که مانند این قرآن 30 جزئی رو بیارن، نمیتونن. خب معلوم میشه قرآن زمینی نیست. اگه قرآن زمینی بود که تا حالا از بعد پیغمبر یهودی ها مثلش رو آورده بودن، مسیحی ها آورده بودن، دانشگاه های اروپا و آمریکا آورده بودن، چون مال اینجانی. یعنی از صنف مخلوقات زمینی نیستش. حالا که تمام جن و انس اگر پشتیبان هم دیگه هم باشن نمیتونن مانند قرآن بیارن، خب قبول کن که این قرآن وحی، قبول کن که این قرآن علم اللهه، قبول کن که این قرآن رحمت اللهه. حالا که معلوم شد آسمانیه و وحیه، فعلا در درجه اول خودشو باور کن، خود قرآن. حالا برو سراغ آیات قرآن در بخش توحیدش، در بخش آخرتش، ده تا آیه توحید رو برو بفهم، پنج تا آیه مربوط به آخرت رو برو بفهم. همین فهم این ده تا آیه ایجاد یقین میکنه، یقینم جاش قلبه. همین. چقدر در قرآن نسبت به یقین تکیه داره. یکیش همین مربوط به آخرت، مربوط به پروردگارشو دیشب خوندم براتون، لیکون من الموقنین، موقن نسبت به پروردگار. اول سوره بقره میگه و بالآخرت هم یوقنون. حالا برم سراغ اصل مطلب. البته وقت داره تموم میشه، من دورنمای مطلب رو براتون میگم، با خواست خدا فردا شب توضیح میدم. وقتی یقین رو من با اختیار خودم، چون یقین چیزی نیستش که برم پیش کسی بگم یقین به قلب من بده، اونم اگه بخواد یقین به قلب من بده نسبت به خدا و قیامت، باید از آیات و دعاها و روایات کمک بگیره. وقتی یقین وارد قلب میشه دو تا کار میکنه. اینو من از قرآن براتون میگم، نه دریافت شخصی خودم باشه. دو تا کار میکنه. یک، آرام آرام حسنات الهیه رو در قلب ریشه دار میکنه. کار دومش، آرام آرام سیئات اخلاقیه رو از قلب فراری میده. چون بدیها با یقین یه جا نمیشینن و خوبی ها از یقین جدا شدنی نیستن. این منفعت یقینه. خب من یه نمونه براتون بگم و این بحث خیلی دامنه داره، اصولشو با خواست خدا فردا شب براتون بگم. یقین، وقتی یقین بیاد تمام خوبی ها کنارش قرار میگیرن، تمام خوبی ها. مثلا جود، سخاوت، این ارتباط ذاتی با یقین داره. وقتی که یقین میاد و منم به آیات قرآن یقین دارم، اهل جود میشم. کافیه در کتاب وجود مقدسش این آیه رو بخونم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یعنی انفاق کنار یقین فی سبیل الله، یعنی اونی که یقین داره به پروردگار و قیامت و به این آیه، هر چی هم تو سر خودش بزنه در پول دادن ریا بکنه نمیتونه ریا کنه. وقتی یقین داره کلید آفرینش دست یه نفره، وقتی یقین داره کلیت بهش دست یه نفره، وقتی یقین داره کلیت جهنم دست یه نفره، وقتی که به عکس العمل او نسبت به حسنات یقین داره، حالا جلوی چشم همه هم پول حسابی بده برای کار خیر، اصلا ریا براش نمیاد. نمیتونه ریا وارد بشه، چون یقین تو قلب، ریا جرأت ورود به قلب رو نداره. این حیوان بدتر از سگ من میتونه بیاد کنار خدا تو قلب بشینه؟ نمیاد. نه که پروردگار میفرماد مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مات حبه مات حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. چند بار اسم خدا تو این آیه اومده؟ چند بار تو آیه؟ سه بار. فی سبیل الله والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. شما ببینید همین باور داشتن خدا در قلب که یه سودش کشوندن یه حسنه جوده و کرمه، چیکار میکنه بر آدم؟ که پروردگار میگه کسی که در راه خدا انفاق میکنه مثل کسیه که یه دانه تو زمین میکاره، دانه در میاد، یه دونه بوده، یه دونه، وقتی در میاد هفت خوشه داره، تو هر خوشه ای صد تا دونه است، میشه 700 تا. یعنی یه دونه دانه نباتی رو تو بخل نکن بده به خاک، 700 عدد تحویل بگیر. یک قرون در راه من بده، 700 برابر تحویل بگی. ولی من رو این عدد 700 هم وای نستادم. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. اما یقین میخواد. یقین نباشه آدم تا کسی نبینتش که پول بده پول نمیده، منتظر میمونه. رادیو تلویزیونی، جمعیتی، هیئتی، مسجدی ببینن آدمو، پول رو بده، بعد اونام بشینن حرف آدمو بزنن، آدمم قند تو دلش آب بکنه. خب این که دیگه معامله با خدا نیست، معامله با نفسه. چرا اینجوری میشه؟ یقین نیست. و همینطور هر کجا یقینه، یک دونه بدی جرأت نداره وارد قلب بشه. یه دونه بدی ها بخله. شما نظر خدا رو راجع به بخیل در همین یه دونه آیه ببین، خیلی آیه سنگینیه. الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، کسی که از ثروت خدا داده بخل میورزه، میگه دلم نمیاد خرج کنم. میگم محرمه، میگه میدونم دلم نمیاد. میگم مسجد محل نیمه کار است، تو هم که 200-300 میلیارد داری، با یه میلیارد این دلم نمیاد. بله دلش نمیاد، راست میگه، چون بخل جاش دله. بعد پروردگار میفرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضل، بخیل خیال نکنه هو خیرا لهم، بخل خیره، بل هو شر لهم، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، روز قیامت تمام ثروت جمع شده شو میکشن به قیامت که به صورت طلا و نقره بوده در حقیقت، اینا رو طوق میکنم، گردن بند میکنم، میندازم گردنش، این گردن بندم آتشه و تا خدا خداست این گردن بند تو گردنش میمونه. ولله میراث السماوات والارض و الله به ما تعملون خبیر. این داستان یقین. بی خانمانی از سر کویت کجا روند، دولت در این درست از این در کجا روم. مترو در قبیله بود محروم هر دیار، بی دولتی که از این در دولت سرا روند. جامی که غیر ذوق تو بخشد مباح نیست، گامی که غیر راه تو پوید خطا رود. از سلطنت چه کم شود آن پادشاه را، که از مرحمت به پرسش حال گدا رود. چه ناله های جانسوزی تو خرابه داشت. مسئله ایشون رو من تو کتابای قرن هفتم پیدا کردم. از اون وقت به بعدم بزرگان دین نقل کردن. ناله می کرد به حالی که همه خراب نشینانو به ناله درو بود، همه رو به گریه انداخت، کاری هم نمیتونستن بکنن. هر کی اومد بغلش گرفت آرومش کنه، گریه میکرد و میگم من بابامو میخوام. رباب بغلش گرف گردوندش گم من بابامو میخوام. ام کلثوم بغلش گرف گردوندش گم من بابامو میخوام. سکین خوارش بغلش گرف گم من بابامو میخوام. عمش بغلش گرد گم من بابامو میخوام. آخرین کسی که بچه رو بغل گرد زین العابدین. تو آغوش امام الهی هم آرام نشد تا وقتی که سر بریده باباشو براش آوردن. بابا من از تو سه تا سوال دارم. این لبهای مبارک تو باز کن جواب منو بده. من الذي ایتمنی علی صغر سنی. بابا کی منو در این سن کودکی یتیم کرد؟ من که هنوز نیاز به آغوش بابا داشتم. سوال دومم، من الذي خذب شیبک، محاسن تو کی غرق خون کرده؟ این زخم پیشونید نشون میده خونش ریخته رو محاسن، کی این کارو کرده؟ سوال چهار سومم، من الذی قطع وریدم، کدام بیرحم سر تو رو از بدن جدا کرد؟ خراب باغ و منم گل، توی بول بول، من این خراب به باغ بهش نفروشم. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا.